خب صفحه 369 بودیم، درسته؟
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم کن ولی کلمت چطه بن حسن صلواتش علیه و علیه و آبائه فی حاضر ساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظن و قائدن و ناصرن و دلیلن و عینن حتی تسکنه هم ارزکت و امت و تعب فی ها و طبیب اللهم عجل فرجه و صح المخرجه.
خب بحثمون بر سر این بود، یه چند تا روایت که نحو ظهوری دارن بر بطلان فضولی و امکان استناد به اونا وجود داره. ما هم فعلا با ساده ترین و قابل تصحیح ترین، ساده از این جهت کم مناقشه ترین نوع فضولی شروع کردیم. که کدوم نوع فضولی هستن؟ و فضولی که مسبوق به من مالک نیست و اصلا ای بسا که مالک اون لحظه لو علمه لرزیه، شاید اگر عالم میشد که ما داریم کار براش کنیم همون لحظه چی میشد؟ شاید اول لحظه که شنیده ما در مالش چنین تصرف اعتباری، تصرف خارجی نکردیم، ما تصرف اعتباری، یه بعتو رو مالش دادیم کردیم، لحظه اصلا به قول بچه ها حالش هم برده، نه تنها راضی بوده بلکه حالش هم برده. ما برای این داریم دنبال دلیل میگردیم. شیخ فرمود این که دیگه ساده ترین حالتشه، من دلیل براش دارم، روایات که نحو ظهوری هم در ابطالش دارن و تأویل نه توضیح داد، گفت اینا یا دارن نهی میکنن از بیع مال دیگران برای خودت غاصبانه که حالت سومه، یا دارن چی کار میکنن، یا دارن احسن نهی میکنن از بی امل که دیگران ما قصد اشتراح و تسلیم، و اگرم ما نحن و فیه رو بگن آمند و ما در برابرش چی داریم؟ مخصص داریم، که اون آم بودن و مخصص بودن رو هم جلسه گذشته با هیجان زائد الوصفی توضیح دادم که از کجاش معلومه که اون خاصه، درسته؟ میگه آره، هیجانش هم میگه آره. یکی از روایت ها روایت صحیحه ابن مسلم بود و توقیع که توشون حصر به کار رفته بود. ایشون فرمود این حصرم منظورش اینه که اصلا اون رضایت رأسنی وجود نداشته، رضایت من کل وجود نداشته، منظور اینه، یعنی رضایت سابق و لاحق هیچی وجود نداره. میگیم خب از کجا تو آقای شیخ روایت رو اینجوری معنا میکنی، حصر رو اینجوری معنا میکنی؟ میگه الا ما یقتضیه، الا ما یقتضیه سؤال فیه، ما گفتیم اینجا امکان یک مناقشه با شیخ رضوان الله علیه وجود داره. امکان چه مناقشه‌ای گفتیم وجود داره؟ ها؟ نه نمیگیم دیگه. شما جلسه قبل بودی؟ دیروز هم بودی؟ آفرین، خیلی نکته مهمی بود که حواست هست. خب
خاطر جایزه همین حواس جمعی میگم دوباره.
ببینید بچه ها، روایت رو یکی بخونه، روایت صحیح ابن محمد بن مسلم رو یکی بخونه. اما زیعتو لا یجوز اتیاها الا ان مالکها، یا چی؟ یا به امرش یا به رضایتش. سوالی که پرسیده شده چیه؟
سوالی که اینجا تو صحیحه ما سوال توقیع رو بخون، سوال توقیع روایت چهارم. بله محمد بن مسلم رو بخون روایتش، روایت پنجم. آها بخون.
اشتراه رجل و اخذ الاخ یبرون میه اخذ و اخذ الاسیو یبرون میه
میه اخذ. من از نفر اول خریدم، گروه دوم بودم، گفتم زمین مال ماست، اعتراض کردن. این نشون میده که اصلا رضایت ندارن. ها یعنی اصلا فروش مال غیر اتفاق افتاده به نحو غصب، به نحو این که تملک مال غیر. درسته؟ من ماشین از شما خریدم، یکی اومده میگه آقا این ماشین مال منه، من از شما که خریدم از شما برای خودت خریدم. خب حالا نگاه کنید رفقا، ما اگر به این جمله، خوب دقت کنید، ما اگر به این جمله لا یجوز ابتیاء الا برضا المالک دقت کنیم، الا برضا المالک دقت کنیم، یه نحو عمومی عموم وجود داره توش. چه نحو عمومی؟ عمومش اینه معامله، حواست جب، معامله بدون رضای مالک باطل است، چه بعدن اجازه لاحق بیار چه نیاد. معنی هست اینه دیگه، معنی هست اینه که معامله فقط با رضای سابق درسته است، چه بعدن اجازه لاحق بیاد چه اجازه لاحق نیاد. این یه نحو عموم تو حصر وجود داره، یه نحو چی؟ عموم. ولی ما این عمومو داریم تخصیص میزنیم، میگیم منظورش فقط رضایتی است که بعدن اجازه لاحق، عدم رضایتی است که بعدن اجازه لاحق نداشته باشد. میگیم منظورش من رحسن یعنی این، یعنی اصلا رضا سابق و لاحقش وجود نداره، منظور عدم رضایتی است که سابقا و لاحقا وجود نداشته. یعنی به یه نحوی ما داریم یک عموم رو چکار میکنیم؟ ها؟ تخصیص میزنیم. پس دقت کردید دیگه، احتمالاً دقت کردید که روایت میگه که خرید و فروش مال غیر اینا بچه تو فقه الحدیث روایت مهمه که من وای میستم. بعد نری تو مباحثه بگی این چقدر ملا لغتیه ها، فقهش همینه، بقیهش احکامه. پرانتز بسته، پیام آموزشی هفته. خب روایت جوابی که امام داده ظاهرش گفتیم یه جور عمومه. عمومه چی میگه؟ فروش و خرید و فروش مال غیر جایز نیست مگر اینکه چی وجود داشته باشد؟ رضا. حالا حتی اگر رضای لاحق بیادم فایده نداره، یعنی رضای سابق باید باشد، چه رضای لاحق بیاید چه نیاید. میبینید یه نحوه چی وجود داره؟ یه نحوه عموم. ولی ما میگیم ما یقتضیه سؤال اینه، قرینه سوالی که ما از فم نیل خریدیم اسیاف اونجوری گفتن، اون نشون میده که منظور فقط چی بوده؟ منظور روایت فقط چی بوده؟ رضایتی که اصلا وجود ندارد سابقا و لاحقا. یعنی عامو کردیم چی؟ عامو به قرینه سوال کردیم چی؟ خاص دیگه. اون میگفت رضایت سابق مهم است، مؤثر است، چه لاحقا بیاید چه نیاید. این میگه نه، اونی که مانع از صحت بیع است رضایتی است که مانع با رضایت لاحق همراه نباشد.
نظر و به این گفت
اگر منظور میشه همونی که من گفتم عیبی نداره. چرا؟ نه ببین جمله‌ای که تهش در میاد چیه؟ اون حصر رو من حصری معنا کن دیگه، نفی استثنا رو بردار. نفی استثنا رو بردار، حکم چیه؟ معامله بدون رضای مالک باطل است. می‌بینید؟ باطل است. خرید و فروش بدون رضایت مالک باطل است. یعنی چی؟ نه میگه بدون، منظور رضای سابقه ها، رضا نه اذن و اجازه. بدون رضا منظورم رضای حین عقده. معامله بدون رضای حین العقدی باطل است، چه بعدن اجازه بیاد چه نیاد. دقیق فرمودی؟ این عموم موجود در خود روایته، ولی مرحوم شیخ میخواد این عموم به وسیله اقتضای سوال چیکار کنه؟ مقید کنه. گفتیم این کار یک منافات ظاهری دارد با یک قاعده در علم اصول. قاعده چیه؟ قاعده رو بگید ببینم. قاعده بود حفظتون باشه ها. نه میگن خصوص مورد لا یخصص عموم الوارد. خصوص المورد لا یخصص عموم الوارد. مورد یعنی چی؟ وارد یعنی چی؟ وارد یعنی روایتی که وارد شده. وارد یعنی روایتی که وارد شده. مورد یعنی چی؟ اون روایت در چه واقعه خارجی، در چه سوالی، در چه قضیه‌ای وارد شده. حالا اگر اینجا یه خصوصیتی در مورد وجود داشت، در سوال راوی اومده بود که شب ما خرید انجام داده بودیم، امام فرمود معامله باطل است دیگه، آیا میتونیم بگیم معامله باطل فقط مال کیاست؟ شبها؟ نه. خصوصیت ها و مخصص ها و تعین ها یه موجود در مورد که عموم وارد نمیتونه تخصیص بذاره. گرفتید؟ حالا آیا مانحنفی از اون قبیل هست یا نیست؟ یعنی مانحنفی خلاف اون قاعده هست یا خلاف اون قاعده نیست؟ چون اینجا میگه الان ما یقتضی السؤال، میخوام معنای حصر رو چیکار کنم؟ میخوام معنای حصر رو تغییر بدم. رضای عام رو بکنم رضای مع عدم لحوق اجازه. رضای من رأس یعنی رضای مع عدم لحوق اجازه فقط. میگه میخوام عمومو تخصیص بزنم. دوستان گرامی، این قاعده قاعده مهم اصولیه. اهل سنت هم این قاعده رو دارن، ما هم داریم، منتها اهل سنت اسمشو یه چیز دیگه میگن. میگن سبب مخصص روایت نیست، منظورشون سبب صدوره، یعنی هم مورد. اونا میگن سبب مخصص نیست، ما میگیم چی مخصص نیست؟ مورد مخصص نیست. بیشترین کاربرد این قاعده هم میدونی در کجا از شیخ خانم؟ در شهر نزولهای قرآن. این همه ما عمومات قرآنی داریم، همشون یا اکثرشون برایشون شهر نزول ما نقل شده، برای بعضی از عمومات هم چند تا شهر نزول نقل شده که هیچ معدی نداره به قول علوم قرآنی ها که آیه چند بار نازل شده باشه. اگر قرار بود خصوص مورد مخصص عموم وارد باشد، عمومات قرآنی اکثرشون چی میشد؟ آسیب میدید، تخصیص میخورد. لذا این قاعده قاعده بسیار مهمیه و دقت کنید، مانحنفی هم به نظر من تخصص اون قاعده است، یعنی اصلا جزء اون قاعده نیست. حالا چون سوال شما نبوده، سوال من بوده، همینقدر توضیح بسته. فعلا اینقدر بدونید تا شاید بعدا به یه مورد مشابه دیگه رسیدیم، اون موقع خود مطلب یه مقدار تو ذهنتون به قول استاد ما خیس خورده بود و تونستیم اون موارد نقضش رو توضیح بدیم. الان خود قاعده رو داشته باشید و اجمالا داشته باشید که این کار جناب شیخ به نظر میاد که مخالفتی میتونه با اون قاعده داشته باشه، ولی کنارش میشه استاد ما میگفت این مخالفتی نداره. یعنی ما یه تحقیقی باید بکنیم درباره نقض نماهای چی؟ های قاعده عدم تخصیص عموم وارد به خصوص مورد. نقض نماهاشو باید استخراج کنیم. به نظر من این نقضش نیست، این از نقضهاش نیست، ولی خب یه توضیحاتی داره. حالا فعلا همین قدرشو داشته باشی تا انشالله سر یه فرصتی مفصلتر من خدمتتون عرض کنم که این فلان دریانش چیه دیگه. حالا یه بار میگم براتون، فعلا در همین حد داشته باش. به نازش میدار تا وقت دیدار و توضیح هو ان نهی فی مثل المقام و این کانه که یک تضیه فساد است و این کانه که نهی یک تضیه فساد است، لکن به این معناست که اثر مقصود، به این معناست که اثر مقصود از معامله فعلا مترتب نمیشه، فعلا مترتب نمیشه. اثر مقصود از معامله یعنی اون آقا اگر میخواد معامله واقعا قطعیت داشته باشه، بله قطعیت نداره، منتظر چی باید بمونیم؟ ها؟ منتظر اجازه لاحق بمونیم. بابا چرا درد میکنه امروز سرمو؟ میگم هی یهو از اینجا میزنه بالا. خب بشین سر جات. دقیقا همون موقعی که تمرکز میکنم این فشار میاره. چی؟ نمی کنن دیگه. و من المعلوم و بدیهیه که ان عقد فضولی لا یترتب علیه به نفسه الملک المقصود من. عقد فضولی که نمیخواد خودش برش اثر مترتب بشه، بلکه میخواد چی بشه؟ میخواد با اجازه لاحق اثر مترتب بشه. پس آقا اگرم روایات نه کردن، روایات میگن عبد فضولی خودش به ماه و خودش منشأ اثر نیست، منظور از نه اینه، منظور از عدم ترتب اثر اینه. اینو ما هم قبول داریم. میگیم کی اینو قبول داره؟ میگه فقها. میگیم کجا گفتن؟ میگه الان بهتون نشون میدم. ببین میگه اصلا عبد فضولی نیمده که خودش به ماه و یک عقد بدون اجازه مالک، بدون اذن مالک مؤثر باشد. میگه من کجا اینو میگیم؟ میگه لذا یطلق علیه الباطل. الباطل رو بذار تو گیومه، قبلش هم با رنگ سفید بنویس کلمه. ولذا یطلق علیه کلمت و الباطل فی عبارات فقها کثیرن. اکثر فقها یا کثیر از عبارات فقها به فضولی میگن چی؟ باطل. باطل یعنی چی؟ یعنی هیچ. باطل یعنی صفر. صفر است مگر این که مالک بیاد یه یک بذاره کنارش، دو بذاره کنارش میشه 20. میگیم کجا گفتن آقا؟ کجا کلمه باطل اطلاق شده؟ میگه الان بهت میگم. ولذا عد در شرایع و قواعد من شروط المتعاقدن، یعنی شروط صحت، کون العاقده مالکن او قائم مقام مالک. ببین اونا گفتن شرط صحت عقد اینه که چی باشد؟ عاقد مالک باشد. یعنی از نظر این آقایون عقدی که فضولی انجام میده چی است؟ صفر است، باطل است، در معرض هیچ است. بعد میگه و این ابیت الا ان ظهور روایتین فی لغویت عقد فضولی، رأسا میره سراغ جواب دومش دیگه ها. میگه دیگه من تا اینجا برای شما توضیح دادم که این دوتا روایت ربطی به عهد فضولی نداره، ولی اگر این جواب منو قبول نداری، ابیت، قبول نمی کنی مگر این را که بگی عهد فضولی چی است، بگی این روایات چی رو دارن میگن، خود عهد فضولی ما رو میگن، میگن بگن ما براش قبلا چی آوردیم، قبلا براش مخصص آوردیم. اما روایت ششم، روایت قاسم ابن فضل، فلا دلالت فیها الا بر عدم جواز اعطاء ثمن للفضولی. اون چی گفته بود از اون زنه ما خرید کردیم پولو بهش ندیم، بدیم حضرت فرمود پولو بهش، نمیشه نگفت معامله باطل است، لانه با مالا یملک، چون ملک دیگران رو فروخته، و هازا حق لا ينافي صحة الفضولی. اینو ما هم قبول داریم، ما هم گفتیم تسلیم عوضین انجام نشود تا مالک چی بشه، مالک پیداش بشه. اما توقیع سفار، روایت سوم، روایت سوم که گفته بود جایز نیست بی در مالا یملک، اینم به معنی چیه؟ به معنا وقوعی للبائع من جهت وجوب اللزوم، یعنی بیع لازم کامل مستجمع جمعی شرایط فقط در ملک خودت. منظورش اینه. میگیم آقا چی اینو گفته؟ میگه یعیدهو تصریحهو بعد تلکل فقره، تلکل فقره فقره نه تلکل فقره، بعد تلکل فقره به وجوب البی فیما لا یملک، فیما یملک. لذا بعد شما فرمود آقا برو در ما یملک که خودت بیو انجام بده. این روایت دو قسمت داره، یه قسمتش میگه ملک دیگران رو نفروش، یه قسمت میگه برو ملک خودتو بفروش. از اینجا معلومه که فروش، منظور فروش چیه؟ فروش نهاییه، فروش لازمه. فلا دلالت علی عدم وقوعه للمالک اذا اجازه. بنابراین این ربطی به وقوع عقد برای مالک اذا اجازه نداره. میگیم آقای شیخ رضوان الله علیک میخواییم روایات آخرش چیکار کنیم؟ میگه بالجمله انصاف اینه که این اخبار دلالتی ندارن به اسرها، یعنی همشون، الا عدم وقوع بیع غیر مالک للمالک اذا اجازه. ما نحن فیه اینها، بیع شخص ثالث للمالک اذا اجازه. میگه این روایات به این مسئله ربطی نداره. ولا تعرض فیها الا لنفی وقوعه للعاقد، فقط میخوام بگن این عقد برای عاقد جایز نیست. برمیگرده دوباره به همون جواب اصلیه ها، جواب اصلی شیخ اینه که این روایات درباره بیع مال غیر لکی هن، بیع مال غیر لل عاقد هن که نهی میکنن، و ربطی به ما نحنفی که بیع مال غیر لل مالک اذا اجازه هست ندارن. البته قبلا یه جواب دیگه هم میداد، میگفت اگه قبول نمیکنیم ما میگیم تخصیص خورده دیگه، تخصیص رو اینجا نمیاره، معلومه جواب اصلیش همون اولیه. از ثالث ایشون اون دلایل اولی که آورد همین بود. ایشون میگفت که عمومات اوفو بالعقود، خب عقدی که دیگران روی مال تو کرده اند را اولا شامل نمیشه، چون اوفو بالعقود یعنی هر کس اوفو به عقود خودش، این ظاهرش بود. بعد میگفت ولی شما وقتی بعدن میای رضا رو میدی، اون عقد صلاحیت انتصاب به اضافه به شما رو پیدا میکنه، بنابراین از بعد از رضا عقد میشه عقود کم، لذا اوفو شامل شما میشه، شما این مالک. این توضیح ایشونه. از ثالث، بله اجماع هم که هست، از ثالث اجماع بر بطلان. اجماع بر بطلان. اجماع بر بطلان شما بخون ببینم. بله اشکال داره مگه؟ هلی وقتی میگه منظورش علامه است یا محقق؟ ها؟ نه ابن ادریس. به این سوالا توی دانش رسانه میگن سوال الغا کننده، یعنی میاد جخه شما رو میگیره تو خیابون، میکروفون رو میکنه تو حلقت، بهت میگه مثلا درباره فلان موضوع توضیح بده، 5-6 تا پیشفرض پنهان به تو خودش تو سوالش الغا میکنه که تو باید بر اساس پیشفرضهایی که او به تو الغا گرفت کرده و اونا رو مفروض گرفته و بدیهی گرفته صحبت کنی. باید زرنگ باشی پسر، باید زرنگ باشی، حواست باشه که پیشفرضهای پنهانش کجاست. یا توی مناظره ای با تو اینجوری مثلا بحث میکنن، سوال اینجوری ازت میپرسن، باید بگین چه سوالیه که میپرسی، سوال غلطه. خب هلی شیخ وقتی میگه منظورش ابن ادریسه، علتش هم اینه که هلی مطلق رو چرا به ابن ادریس میگه؟ چون ابن ادریس آغازگر مکتب هل است، هرچند علامه بزرگ مکتب هل است، علامه بزرگ مکتب هل است، ولی ابن ادریس شروع مکتب هل است. به اونا میگه هم علامه و محقق با همه ارادتی که بهشون داره، ولی هلی علی الاطلاق رو به کی میگه؟ به ابن ادریس میگه. دوستان اینجا ترمز کنید، یه کلی مطلب با رنگ سفید نوشته با توضیح بدم. خوب دقت کنید، یه اجماع منقول ایشون داره بر بطلان عقد فضولی. اجماع رو اولین بار به کجا رسون ریشه‌شو؟ ها؟ به شیخ طوسی. بعدش کی؟ ابن زهره در قنیه. بعدش کی؟ ابن ادریس هم در باب مضاربه یه چیزی گفته. خب برگردید به من، به من نگاه کن پسرم، من از کتاب قشنگترم. بیا یکی از در واقع کجیهایی که تو ذهن پای شیشی شما وجود داره، یعنی تا پای شیشی شما وجود داره و تو مکاسب با چکش بخوره، چکش و پوتکای محکمی هم بهش بخوره، اینه که شما تو کتابای اصولتون تا پای شیش خوندید که اجماع اعتبار نداره. ولی این حرف اقلن در مدرسه شیخ درست نیست. حتی اون چیزی که تو رسائل هم میخونید خیلی فنی نیست. آخرای رسائل دو سه جا هست، دو سه تا عبارت شیخ دیدگاهاشو گفته آخرای اجماع رسائل. شیخ اجماع رو به عنوان مقتضی اثبات و حکم قبول داره، منتها باید چیکارش کرد؟ باید کاملش کرد، اگه مانعی داشته باشه برطرفش کرد. این مسئله خیلی مهمیه، اجماع در اندیشه فقهی شیخ خیلی مهمه، در اندیشه فقهی محقق بروجردی خیلی مهمه، حتی در اندیشه فقهی محقق ناینی مهمه، در اندیشه فقهی محقق خویی یه خورده ضعیف میشه ولی بازم یه جایگاهی داره. اجماع بسیار مسئله مهمیه. از الان از کنار اجماعهایی که مکاسب میاره بحث میکنه تا پایه دهتون انشاءالله که در محضر این کتاب بسیار قشنگ شریف و علمی هستید، به اجماعها بیدقتی نکنید. اجماعهای کتاب به مکاسب از طرف معمولا ما مدرسین، محشین بزرگوار و در نتیجه فضلا و طلبه ها مورد بیدقتی قرار میگیره. یکی از مسئله های مهم در روش شیخ رضوان الله علیه اجماع اوست، اونجایی که میخواد یه اجماع رو خراب کنه یا اونجایی که میخواد یک اجماع رو درست کنه، تقویت کنه. این مسئله بسیار مسئله مهمیه، نظم پریشانی داره. چی نظم پریشانی داره. چون پریشانه دیریابم هست، به این راحتی متوجهش آدم نخواهد شد. مرتب ممکن اون اوایل احساس کنه که داره متناقض عمل میکنه، اینجا با اجماع یه برخوردی کرد، جای دیگه یه برخورد دیگه، اینجوری نیست، ضابطه داره، روش داره، دقت داره. لذا به مسئله اجماع ها دقت کنید. اینجور نیست که مثلا در اصول فقه یا در الموجز یا در کجا یا استادی مثلا در یه درسی به شما گفته باشه آقا اجماع اجماعه، دلیل که نیست، نه این حرفا نیست. اجماع دلیل نیست ولی عنصر بسیار مهمی است در استنباط. شما باید بدونید در روش فقهی یک فقیه با اجماع چه برخوردی میشه. الان اولین ناقل این اجماع بر ابطال فضولی کیه؟ شیخ طوسی. بعد از شیخ طوسی اولین مکتب انتقادی شیخ طوسی مکتب حله است که ابن ادریس محقق، علامه، فخرالمحققین، ابن سعید، اینا اینجا قرار میگیرن. از مدرسه حله دو تا فقیه بزرگوار جبل عاملی در میان به نام شهیدین که هم متأثر از اندیشه های خودشونن هم متأثر از چی هم؟ مدرسه حله هستن. خروجی مدرسه حله یعنی علامه، متأثر از اونجا. یکی از کارهایی که شهید ثانی در رسائل انجام داده جمع آوری کرده تعداد زیادی از اجماعهای شیخ طوسی را که برخلافش اجماع وجود داره در رسائل شهید ثانی هست. این مدرسه حله. بعد از مدرسه حله مدرسه فقهی اصفهان رو داریم، عصر صفویه، بعدش مدرسه اردبیلی، بعدش مدرسه وحید بهبهانی. آخر مدرسه وحید بهبهانی یعنی قبل از شیخ انصاری. کتاب کشف القناع عن وجه حجیت اجماع رو محقق توستری نوشته که شیخ خیلی بهش علاقه داره و ازش استفاده کرده هم در رسائل هم در مکاسب. ایشون گفته که شهید ثانی یه تعداد کمی از اجماعهای شیخ طوسی که در برابرش اجماع وجود داشته رو نقل کرده. من میخوام همه رو بگم. مفصل یه تعداد زیادی که الان اعدادش یادم نیست بهش اضافه کرده در کشف القناع. عنوان داره اصلا، فهرستش عنوان داره، نگاه کنید. ببین شیخ بعد از این دوتا اتفاق میگه اجماع رو کی نقل کرده؟ اجماع رو اولین ناقلش کیه؟ شیخ طوسی. از عصر شیخ طوسی تا برسیم به شیخ اعظم انصاری اجماعهای نقل شده توسط شیخ طوسی اولاً چند تا نقد جدی بهش خورده؟ دوتا، که یکی شما قطع داریم که شیخ دیده و مطالعه کرده، دومی رو که جامع تر بوده چون شیخ کل کتاب شیخ اسدالله طوسی رو در رسائل نقل کرده، تقریبا خلاصه کرده نقل کرده. پس همین که میگه شیخ را اجماع را شیخ طوسی نقل کرده، خود این معناش چیه؟ مثل این میمون که تو نحو بگن کوفیون گفتن، یادته چی میشد بعدش؟ تا اون گفتن کوفیون گفتن میفهمیدی میخوان چی کار کنن بعدش، میخوان رد کنن. بماند که عباس حسن در غیر نحو الوافی گفته که سالهاست دارم فکر میکنم که نحو کوفه با این همه دقت و با این همه پشتوانه علمیش و با این همه انضباط زبانیش چرا مورد مخالفت نحویون قرار گرفته. نفهمیده بودم تا اینکه که اتفاقی در ذهنم افتاد اونجا فهمیدم. پرانتز بسته، پیام نحوی هفته. خب ببینید وقتی میگه شیخ طوسی اجماع رو نقل کرده یعنی شیخ طوسی که اولا دو تا حمله جدی به چیش شده؟ به اجماع. زیر کلمه شیخ طوسی باید خط بکشید. در بسیاری از موارد این جمله رو به نازش میدار تا وقت دیدار. خیلی مهمه این جمله که الان میخوام بگم، نه اونی که قبلش گفتم. در بسیاری از موارد اسم شخصیت‌های فقهی که در کتاب مکاسب میاد اسم شناسنامه‌ای نیست، توضیح علمی داره. چی داره؟ توضیح علمی داره. یعنی اون اسم بعضی وقتا یه پاراگراف مطلبه، خود اسم یه پاراگراف مطلبه. الان یه پاراگراف مطلب و زیر کلمه شیخ طوسی دیدی یا ندیدی؟ دیدی؟ دیدیم اینجوریه. اینا رو باید دقت کنیم. خب نفر دومی که نقل کرده کیه؟ ابن زهره. اجماعهای ابن زهره رو میخواید بدونید اشکالش چیه؟ مقدمه کتاب قنیه به قلم آیت الله سبحانی رو بخونید، به قلم آیت الله سبحانی مدظ الله بخونید، نگاه کنید. همه رو که من نباید بگم که، قربونه، فقیه باید مطالعه کنه، نه تو فضای مجازی دور بزنه. خب یا از همین الان که میگه، از همین الان که شروع کرده، بوی این میاد که شیخ میخواد با این اجماع چیکار کنه. معلومه که چیکار خواهد کرد. این کلمه ها معنی داره. حالا اگر گفته بود علامه هلی گفته اجماع، اون وقت ما به شدت به وحشت میفته، چون لااقل در مدرسه شیخ اجماع هایی که علامه هلی ناقلش باشد یا احد مجمع این باشد، اجماع هایی که به این راحتی نباید زمین بخوره، زمین زدنش، اینا داستان داره. این توضیح رو امروز براتون دادم که بدونید دو چیز را: یک، اجماع در فقه مهمه و شوخی هایی که در المجاز یا اصول چی بود اون یکیش، اصول مرحوم مظفر با شما درباره اجماع شده، جدی نگیرید. بله اینا رو جدی نگیرید، اجماع در فقه مهمه. دوم، اجماع پژوهی چارچوب داره. اجماع پژوهی چند چوب داره؟ چارچوب داره. دقیقا همون جاهای مکاسبه که ما جدی نمیگیریم، همون جاهای مکاسب که ما جدیش نمیگیریم، اجماع پژوهی هاست. اینا رو به شدت بهش عبارت رو بخون، عبارت رو بخون.
در هلی بی باب مزاربه عدم اختلاف بی بطنان شرای غازه درشته را به عین مقصود.
برو بریم. بل جواب،
بل جواب عدم مزن بل اجمان بل ازن به عدم.
یعنی من گمان هم پیدا نمی کنم که اجماع وجود داره، بلکه چی؟ بلکه به شدت گمان دارم که اجماع اصلا وجود نداشته. چرا؟ یک، دلیل اول، اینا دلیل جدا نیست، همه با هم، همه با هم قرائن ناقصه‌ای هم که کنار هم جلام جمع میشن و یک دلیل میشن برای ابطال اجماع. بخون یکی یکی. کیا؟
بعد از ذهاب معظم قدما در بدیمین،
بله،
رضوی،
آها، نگه دار. قدیمین یعنی ابن ابی عقیل و ابن جنید، مفید، مرتضا، اینا سابق بر شیخن. اینا سابق بر شیخن و مخالف اجماع. ضمناً عصر این افراد به عصر صدور روایات نزدیک، اینا بعضی هاشون فقهای غیبت صغرا یا مرز غیبت صغرا و کبرا هستن. ما مخالفت اینا با یک اجماع بعد از خودشون رو مهم میدونیم. این یک. بعد دیگه کی مخالفت کرده؟ بخون. و شیخ در نهایه، آقا نهایه یک کتابشه، مبسوط هم یک کتابشه دیگه، میگه نه بخون علتی آخر مصنفاتی حالا باقی و اتباع هم و پیروان اینا همه قائل به صحت هم و اتباع المتأخرین. متأخرین یعنی از علامه محقق هلی به این بر. متأخرین اصطلاحات رو میبینید، قدیمین یعنی قبل از شیخ طوسی، شیخ مفید قبل از شیخ طوسی، سید مرتضی قبل از شیخ طوسی. اتباق متأخرین، اتباق یعنی اجماع، تقریبا اجماع. وفاق، حالا اجماع اصطلاحی نیست، وفاق مخصوصا اتباق به کار میبره که اصطلاحی نشه. وفاق، وفاق متأخرین. متأخرین یعنی کیا؟ از محقق هلی به این برد. تا برسیم به اصل محقق اردبیلی. به این میگن متأخری. علامه محقق از اینجا سب. اما فخرالدین و بعض متأخر المتأخرین، متأخر المتأخرین کیان؟ اردبیلی و شاگرداش. اردبیلی و شاگرداش اصلا مخالفتشون با اجماع اونقدر مهم نیست، چون اینا روششون مخالفت با اجماع بود، یعنی اصلا اجماع شکنی و اجماع گریزی یکی بخش از چارچوب روشیشونه، لذا خیلی بهشون توجه نمیشه. مرحوم شیخ میگه این وضعیت اجماعشونه، من با این دلایل با اجماع نقل شده توسط شیخ طوسی موافق نیستم. خب دیگه چی؟ الرابع باشه برای فردا و الحمدلله رب العالمین. هر کلاس میگه بیاد بیرون ببینیم چی میگه. Yeah.